بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين. و منه تظهر فائدة النصابين الاخيرين من القنم على القودين، فإن وجوب الاربع في الازيد والانقص يختلف حكمه مع تلف بعض النصاب كذلك، فيسقط من الواجب بنسبة ما اعتبر من النصاب، فبالواحدة من الثلاثمائة وواحدة جزء من ثلاثمائة جزء وجزء من اربع شيار، ومن الأربعمائة جزء من أربعمائة جزء منها. اون مطلبش رو از خارج عرض کردیم. شکی نیست که اگر بعض النصاب بعد از تعلق وجوب تلف بشه، کبراش اینه، دقت بکنید، اگر بعض النصاب بعد از تعلق وجوب تلف بشه، ببینید اون بعض تالف نسبت به مجموعه چه نسبتی داره؟ به همون نسبت از قدر مخرج، یعنی از زکات، از واجب ساقط میشه. اگر کسی فرض کنید 5 تا شتر داره، یک نصاب اول، یک سال گذشته بر او با همه شرایط وجوب تعلق گرفته به او، 2 تاش مرد هنوز زکات رو نداده، 2 تاش مرد بدون افراد تفرید او تلف شد، 2/5 اونی که واجب بود به عنوان زکات بده، 2/5 ساقط میشه. لذا گفتیم یسقط من الواجب به نسبت تالف الی النصاب. این کبرای مطلبه. حالا فهمید از همین مطلب زهره ثمره بین نصابین در قنم. خب اختلاف بود که آیا در 301 300 و واحده آیا 4 گوسفند باشه یا 3 باشه. اونایی که 300 و واحده رو نصاب اخیر میدونستن گفتن 3، اونایی که اون نصاب ما قبل اخیر میدونستن گفتن 4. خب در 400 هم همینجور میشد 4. میفهمد ثمره این که نصاب رو اون اذیت بگیریم یا اون انقص بگیریم در مواد تلفه. اگر تلف بشه بعضی از 400، درست قدر مخرج بنابر قولی در 400 هم 4 بود، در 301 هم 4 بود، اما اگر نصاب 301 خب اگر یکی از اون 301 تلف بشه، 1/301 اون قدر واجب که 4 گوسفنده ساقط میشه، 1/301 4 گوسفند، یا بگید 1/301 از هر یک از 4 گوسفند که میشه 4/301، فرق نمیکنه. اگر نصاب رو 400 بگیریم، خب 1/400 ساقط میشه. عبارت ببینید، و منهو یعنی از این مازوکر که لو تلف بعض النصاب یسقط من الواجب به نسبت تالف الی النصاب، از این ظهر تظهر فائده نصابین اخیرین از غنم بنابر هر دو قول، فإن بیان این ظهور ثمر است، فإن وجوب الاربع فی الازید والانقص، اذیت مراد 400، انقص مراد 301. وجوب اذیت در انقص و اذیت یختلف حکمه مع تلف بعض النصاب، تلف کذالک یعنی بعد الحوض غیر تفریطن، فیسقط بیان یختلفه. چطور یختلفه؟ فیسقط ساقط می شود از واجب قدر مخرج به اصطلاح زکات، ساقط می شود از او به نسبت آنچه که در نظر گرفته شده از نصاب. حالا با مثال میگه فبل واحده، اگر 301 گوسفند داره یکیش تلف شد، فبل واحده من از 300 و واحده، یعنی به تلف یک گوسفند از 301 یسقط جزء اون، جزء اون فاعل یسقط من 300 جزء و جزء من 4 اشیاء، 300 جزء و جزء یعنی 301، 300 جزء و جزء میشه 301، ساقط میشود جزئی از 301 جزء از 4 گوسفند. گفتیم یک 301 از 4 تا من 4 اشیاء و من ال 400، یعنی یسقط من ال 400 اگر 400 تا گوسفند داره، یسقط جزء من 400 جزء منها، منها من 4 اشیاء. بگید یک 400م 4 گوسفند یا بگید یک 400م از هر کدام، فرق نمیکنه، از هر کدام از 4 گوسفند و جزء فهمت که و من ال 400 یعنی یسقط من ال 400 اگر نصاب 400 باشه، یسقط جزء من 400 جزء من 4 اشیاء منها من 4 اشیاء. حالا این که ایشون هی تکرار میکنه مطلب رو، آخر میتونست بگه و منها تظهر و قاعدت و نصابین الاخرین من الغنم، تمام دیگه ولش کنه. ادامه داد فان وجوب الاربع فی الازیاد والانقص یختلف حکمه، باز اومد سر مثال فبل واحدت من سلاس من سلاس مع و واحدت جزء من سلاس مع جزء ان و جزء ان من اربع شیا و جزء ان. اینا برای دفع توهم یک مرحوم صاحب جواهر مطرح میکنه، بعضی دارن، حالا نیازی نیست اونو مطرح کنیم پیچیده نشه، اما آدرس میگیم قرض اونه که اینقدر تکرار میکنه اینها رو، حسابی در کاره، اشکالی در شبهه‌ای در کاره، میخواد خوب بحث رو جلا بده برای دفع شبهه. ولی با همون و منه تظهر و فائده و نصابین الاخره میتونست به همون بسنده کنه و رها کنه بحث. در جواهر جلد 15 صفحه 87 شبهه رو دفع میکنه و جواب بده، ایشون هی تصریح که میکنه میخواد مقابله کنه با اون شبهه، حالا دیگه اونو مراجعه کنه. و یشترط فیها الصوم، جلد 15 صفحه 87 تا اینجا نصاب ها بود. خود بلوغ به قدر نصاب یکی از شرایط وجوب زکاته، اینو گفت. نصاب ها هم در انعام ثلاثه ذکر. حالا علاوه بر رسیدن به حد نصاب شرایط دیگه هم هست، نصاب اگر این شرایط رو داشته باشه وجوب زکات میاد. یکی این که این انعام ثلاثه صائمه باشن. معنی صائمه اینه که از علف مملوک نخورده باشه، از علف مملوک نخورده باشه. البته حالا بعض مصادیقش رو مطرح میکنه بنام شهید که آیا اینها سورای علف مملوکه. اگر کسی انعام ثلاثه داره اما علوفه اونها رو از یونجه و از جوی که خودش اینها رو خریده بود یا کاشته بود، از اینها داده به این حیوان، بالاخره از جیبش خرج می‌کرده، اون گوسفند و گاو و شتر زکات نداره. زکات مال انعام ثلاثه است که از بیابان چریده، بیابان نه علف غیر مملوک خورده، علفهای اراضی موات رو خورده، در طی سال چنین باشه. یک شرط. یکی دیگه از شرایط اینه که این حیوان در طی سال بیکار باشه. اگر ازش کار میکشیدی، باربری میگردی شتر را، باز زکات نیست. یکی دیگه هم از شرایط اینه که یک سال در ملک تو باشه، نصاب با همه شرایطش یک سال در ملک تو باشه. منظور از سال سال قمریه، ولی روایت داریم که سال که شرط تعلق وجوبه، اتمام 12 ماه قمری نیست، اتمام 11 ماهه. ورود ماه 12 روایتی داریم که وجوب میاد، ولو اول ماه 12 باشه. به اصطلاح سال در زکات اگر شرطه، سال 11 ماهی این نفس خاص داره، وگرنه که سال رو اینجوری تفسیر میکنه که به ورود ماه 12 وجود میاد. نظر بحث رو مطرح کردن فقها، آیا ورود ماه 12 باعث استقرار وجوبه یا باعث آمدن وجوب ولی متزلزلن؟ اینو باید توضیح بدیم، ما رو برسیم اونجا. و یشتر تو فیها ای فل انعام ثلاثه، فل انعام مطلقا، این هر سه گروه، یشتر تو از سوم، سوم باستین فمد اصلهو، اصل منو لغویش، منو لغویش چریدنه، رعی منطقه، اینجا مراد چریدن خاصه، چریدن حیوان از علفهایی که مالک برای بگید علفهای بی مالک، اینجور تعبیر از علفهای بی مالک برده، علف بیابان. بل مراد هنا الرعی من غیر المملوک، چریدن از علفهایی که ملک کسی نیست، به اصطلاح مباحات خورده. علفهای بیابان، هیزمهای بیابان، خب جز مباحات. بل مرجع فیه الالعرض، فهمت اینم که میگیم باید حیوان صائمه باشد، عرفن بگن صائمه، حالا ولو ممکنه چند بار هم علف مملوک خورده باشه، اما عرفن میگن این در طی سال از علف غیر مملوک خورده این حیوان. ولی مرجع فیه در این صوم الالعرض، یعنی مفهوم صائمه را عرف تعیین میکنه. صائمه عرفن این حیوانی در طی سال هزینه‌ای برای تو از جهت نفقه نداشته، از بیابان میچریده. فلا عبرت به علفه ها یومن فستنه ولا فشه، یک سال یک روز یا حتی فرموده ماهی یک روز علف مملوک به او دادی این ضرر نمیزنه، بازم صائمه. پس اعتنایی به علف اون، علف هم خوندن علف سکون یعنی انفاق بر حیوان، علف علوف دادن به حیوان، یک روز در سال یک روز در ماه اینا علف بنید به عنوان مثال. بیالا وارد مثال ها که بشیم ممکنه فراتر از اینا هم بگیم. ببینید دیگه باید جوری باشه هزینه ای که تو انجام دادی برای علوف این حیوان از نظر عرفی به حساب آوردنش مضحکه نباشه. یه وقت هست که درسته به دقت عقلی که نگاه کنی تو هزینه کردی برای این حیوان، اما این هزینه رو بخوای مطرح کنی از در عرفی بیجا. حالا تو ماهی یک بار این حیوان ها این گوسفندات یونجهی که علف خودت بود دادی، اینا رو بخوای به حساب بیاری عرف کارت بیجا ببینه. معیاری نه، البته اگر شبهه مصداقیه شد دقت بکنی، چون از ده حال خارج نیست یا محرزه که عرف به حساب آوردن تو اون مقدار علوفه دادی رو بیجا میبینه، یعنی مطرح کنی بهت میخندن میگی زکات نمیدم. چرا؟ چون یه شب این حیوانات تو زمین خودم از علوفه خودم خوردم، اینو میگن از زیر بار در رفتن، بیجا میبینه. یه وقت هست معلومه که بجا میبینه، در طی سال تو این حیوانات رو تو زمستان از جیبت هزینه میگردی براشون، تابستان و بهار رو پاییز رو تو بیابان بودن، اما زمستان رو از جیبت خرج میگردی، خب این به حساب میاد. اما اگر شبهه مصداقیه شد، شبهه مصداقیه صائمه، شک در تحقق شرط، شرط که وجوب زکات صومه، اگر این شرط مشکوک و تحقق باشه وجوب نمیاد. واجبات مشروط دقت بکنید، واجبات مشروط تا شرطشون قطعی الحصول نیست حکم نمیاد. وجوب حج مشروط به استطاعت، تا استطاعت احراز نشده که نمیتونی حکم به وجوب بکنی. وجوب زکات مشروط به صومه، تا سم محرزیست که نمتونی حقه به وجود بکنی. لذا در شبهه مصداقی صائمه قاعده عدم وجوده، چون شرط شرط تکلیف مقدمت الحکم به اصطلاح اصول، مقدمت الوجوب شرط الوجوب، این احراز نشده، شک در اصل تکلیف میشه. دیگه هر کسی عرف خودش دیگه عرف که میگیم عرف عام، هیچ محدودیت زمانی مکانی نداره. منتها اگر در زمان خودت احراز شد، در زمانهای دیگه احراز نمیخواد. میگن احراز در زمان خود کفایت میکنه برای که حکم کنی به همین مطلب در سایر از استصحاب هم نیست، ظاهره، ظاهر غیره
آخه این ظاهر که حجت نیست،
استصحاب قهقرائی نیست. چرا حجت؟ جزء بناعات اغلاست. و یتحقق الالف به اطعامها المملوکه ولو به رعی، به رعی لزرع مملوک. مفهمت برای اینکه گوسفندی بشه معلوفه، مهمی نیست که بری علوفه رو یونجه رو درو کنی بیاری بریزی پیشش، یا جو رو بیاری برید تو آخرش. اگر ببرید تو زمینی که گندمزاری که خودت کاشتی و هنوز قصیل به تعبیر اینجا زراعتی که هنوز سبزه فقط دروش نشد، ببرید تو گندمزار تو یونجزار خودت بکرانی حیوانها رو، بازم میشه معلوفه. میفهمد؟ معلوفه که میگیم مراد این نیست که بیاری علف رو پیش حیوان بریزی، مهم اینه، خوب دقت کنید، مهم اینه که اون علفی که میدی به حیوان بابت اون علف، تهیه اون علف هزینه خرد، هزینه برات داشته باشه، پیدا شده باشه. اگر کسی بره از علف بیابان، از علف اراضی مواد بچینه بیاره بده به شتراش به گوسفنداش، بازم صائمه. خوب دقت بکنید، این عبارت که میگه و یتحقق الالف به اطعامها المملوکه ولو بالرعی، داره شبهه ظریفی رو دفع میکنه، یه شبهه خیلی ظریفی رو. توجه کنید، میدونید علفی که در بیابانه هیزم‌های اراضی مواد تو کوه و بیابانه، اینا ملک نیست، یعنی اضافه به هیچ کس نداره. ملکیت اضافه اموال رو میگن به افراد که میشه ملکیت، ملک نیست. اما اگر کسی بره همون هیزم رو جمع کنه بچینه، علف رو بچینه، حیازت کنه به اصطلاح، سبب ملک میشه، ملک. مثل ماهی از دریا بگیری، خب وقتی گرفتی میشه ملک تو، قبل از تو عبدون ملک نیست، اضافه به هیچ کس نداره، وقتی گرفتی میشه ملک تو. اگر رفتی علف بیابان را چیدی میشه ملک، حالا آوردی دادی به گوسفندات، این گوسفندا از صائمه بودن در میان؟ نه، بازم صائمه. ایناش میشه مصادیق مشتبه، حالا به اونا میرسیم. فعلا جای رو در نظر بگیرید که بابت اینها هزینه نکردی، خودت رفتی علف چیدی و آوردی، یا کسانی رفتن علف چیدن آوردن. علف ها مالک نداشت، مثلا بحث ظریف داره، فروعات ظریف داره این قسمت، این بازم صائمه. اونجوری که اگر علف یک زمین یونجزار که مال خودته، کاشتی اینها رو، هزینه کردی، آب دادی برای به دست آوردن اینا، اینا رو درو نکردی بیاری پیش حیوان رو برده اونجا ول کردی بخورن، این حیوان بازم معلوفه است، چون علفی میخوره ملکه. قبلیه رو هم کردیم صائمه، گفتیم دیگه، دقت بکنید، میگیم علف کار داره این شبهه رو دفع میکنه، ملک که میگیم علف مملوک بخورد، مراد از مملوک، مملوک به اون معنای در احیاء مواد گفته میشه نیست، علفی که بابت به وجود آمدنش تو پول خرج کردی، هزینه داشته برات، بابت تحصیلش هزینه داشته برات، اینو میگیم. ولو درو نکنی بیاری پیش حیوان، اونجوری که اگر درو کنی بیاری پیش حیوان بریزی، ولی علف علف بیابان باشه، برگ درختای جنگل رو، علف جنگل رو جمع کنی بیاری بده حیوانه، صائمه است. باز بالاخره در یک کلام حیوان مفخور بوده یا نه از جیب تو میخورده؟ اگر مفخور بوده باز زکات چی بوده؟ اگر از جیبت میخورده نه، متو باز اونی هم که تو جیب توست ببینید چجوره، آیا مفت اومده تو جیب تو یا نه. علف بیابان رو جمع کردی، البته تا جمع کنی میشه ملکت، آوردی دادی به حیوان، ولی حیوانت تو بابت الوفه حیوانت چیز هزینه نکرد، پول خرج نکرد. اگر پول خرج کردی میشه معلوفه، زکات نداره، ولو درو نکنی بیاری حیوان رو ببری اونجا که بخوره. و یه تحقق الالف، یک طرف قضیه رو میگی، یک طرفش رو باید در نظر بگیرید. ببینید میگه تحقق پیدا میکند الف که از ثوم خارج میشه، ضد ثوم الف، الف تحقق پیدا میکند به خوراندن اون انعام را، مملوک را. این المملوک میشه مفعول دوم اطعام، مملوک را اطعام کنی، بخورانی به اون انعام، ولو به رعی، ولو اون علف مملوک را درو نکنی بیاری پیش حیوان، حیوان رو اونجا بکرونی. کما لو زرع للانعام قصیلا، اگر قصیل معنای لغویش یعنی علف سبز، مطابق گندم و جو و اینها هم قبل از اینکه خوشه کنه فقط دروش برسه، وقتی مثلا یه وجب دو وجبه وقت قصیل میگن اونا مشمول. حالا گفتیم یونجه، اینا همه شامل. زرع کند بکارد برای انعام قصیل را، هزینه کردی اونتا نرفتی درو کنی حیوانا رو بردی اونجا بکنه، اون طرفش هم در نظر بگیری. اگر علف بیابان رو بچینه بیاره بده به حیوانش، حیوانت علف مجانی خورده، اون که فرمود الرعی من غیر المملوک، مراد مملوک میشه مملوک خاص، نه مملوکی که در باب احیای مواد. لا ما استعجره من الارض لترعا فیها، این خودش مصداق دیگه است. دقت کنید، اگر یک سری اراضی علف خودرو داره، خوب دقت کنید، اینا که لاحق مطرح میکنه اینا شبهه داره، بالاخره ممکنه انظار فرق کنه. اگر یک اراضی علف خودرو داره، فرض کنید اراضی مواس دست دولته، این اراضی رو به دامدارها اجاره میده، بعد پول بدی که منطقه ای رو بدن به تو که دامتو ببری اونجا بچرونی، آیا این حیوان معلوفه؟ یا صائمه؟ علف ها علف های خودرویه، کسی نکاشته، چون یک فرع دیگه است، یک فرع هم بعد داره. میگه اگر تو بابت علف ها هزینه نداشت نکردی، اما دیگری هزینه کرده، پدر تو، برادر تو، رفیق تو به تو اجازه داد که گاو و گوسفنداتو تو یونجزاری که مال اوست مجانی یک سال بچرانی، این آیا معلوف است برای تو یا صائمه؟ این فرع بعده، خیلی دقت بکنید، این فرع بعده. ایشون معتقد اون جور حیوانی معلوفه، رفیقت به تو اجازه داده که دام تو مجانی تو یونجزار او، یونجه مثال بزنیم، یعنی علفی که کاشتنش هزینه داره تا به وجود اومده. مجانی یک سال چروندی ایشون میفهمد این معلوفه هست، این زکات نداره، برای برای تو مفت افتاده، تقویت میکنه این جهت رو، احتمال میده وجوب زکات رو، بالاخره برای تو مفت بوده دیگه. اما میفهمد تقویت میکنه جنبه معلوفه بودن. اونی که الان مطرح این نیست، علفی که تو اراضی مواته، منتها خب این اراضی الان تحت اختیار حکومت، او اجاره میده به دامدارها، اینا بابت اینکه دامشون رو بچرانن در اون اراضی باید اجرت بدن، پول بدن. و یا نه اصلا اراضی مواد نیست، اراضی ملک زیده، پس کنید سرزمین چند هکتار زمین مال زید، زید هم اونجا علف نکاشته، علف خودرو زیاد داره، اما الان به ما گفته اگر میخوای دام تو ببری تو این زمین من بچرانی اینقدر باید اجاره بدی. بابت علف هایی که در زمین او رویده، چون میدونید علفی در زمین انسان بروید ملک اون شخصه، ولو مخ ولو علف خودرو، علف اراضی بی مالک بی مالکه، علف خودرو در اراضی مملوک مملوک اون مالک ارضه. الان او میگه اگر میخوای دام تو زمین من بچرانی باید اینقدر اجاره بدی. ایشون فهمد اینجاها اون حیوان اون دام صاحب است. لذا به نظر میاد نظر شهید ثانی اینه، شهید ثانی معیار رو برای صائم بودن معلوفه بودن این میدونه، این علفی که این دام خورده آیا بابت به وجود آمدنش پول خرج شده یا نه، بابت به وجود آمدنش، نه بابت خوردن حیوان او رو. وقتی اراضی مواس از دولت اجاره کنی که دامت اونجا بچرونی، تو پولی میدی بابت خوردن دامت اون علف را، نه بابت به وجود آمدن اون علف ها، بابت علف ها هیچ هزینه خرج نشد. و خیلی دقیق میشه معیار رو چی بدونی؟ راحت بگیم علف گوسفندی که از علف بیابان بچرد زکات دارد، گوسفندی که از علف مملوک بخورد زکات نداره. این خیلی حرف توش هم نمیشه به همین ده رهاش کرد. علف مملوک بخورد مراد چیه؟ علف بیابان بخورد مراد چیه؟ ولو علف بیابانی که بابت خوردن گوسفندت اون علف را اجاره دادی، اونجا هم همینجور، اونجا هم صائمه است معروفه، ایشون میگه صائمه است ولو پول دادی. تازه شهید معیار رو این میدونه، علفی که این حیوان میخوره بابت به وجود آمدنش پول خرج شده یا علف خودرو بوده. اگر علفی خورده خودروست تو باید زکات بدی، ولو بابت این علف خودرو که میخوای به دامت بدی باید اجاره بدی به دولت، اجاره بدی به مالک اراضی. این صائمه که علف بیابان خورده، به اصطلاح ما کاری به علت نداریم. ممکنه دقت کنید، ممکنه کسی بگه علت این که گوسفند صائمه زکات داره و معلوفه نداره اینه که صائمه برای مالکش هزینه نداشته، پس باید بخشی رو به امان زکات بده، معلوفه برای مالکش هزینه داشته، لذا خدا از باب لطف گفته زکات نمیخواد بدید. معیار رو این قرار بدیم که آیا این گوسفند برای تو، این شتر، این گاو برای تو هزینه داشت در طی سال یا نداشت. اگر هزینه داشت زکات واجبه، زکات واجب نیست. اگر هزینه نداشته زکات باشه. اگر کسی اینجوری نگاه کنه به قضیه، بهرن در جایی که اراضی مباس رو از دولت اجاره میکنی برای اینکه دامتو اونجا بچرونی، باز زکات نداشته باشه دیگه، چون هزینه کردی. و اون جایی که رفیق تو به تو اجازه میده که دام تو ببری توی یونجزار او مجانی بخوره، باز زکات بدی چون تو هزینه نکردی. آیا به مسئله اینجوری نگاه کنی؟ خیلی دقت کنید. اینجوری نگاه کردن خوبه، به شرطی که علت منصوص باشه. علت وجوب زکات در صائمه، عدم وجوب زکات در مألوفه منصوص باشه. اما اگر این چیزیست که ما در آوردیم، نه در روایات باشه، این به درد نمیخونه، این میشه استحسان. این کار ابو حنیفه است. علتهای خود درآوردی به درد نمی خوره، باید علت تو روایت ذکر بشه. اگر علت ذکر شده باشه که اینه، نتیجه اونیست که گفتی، اما ذکر نشده. لذا اگر اراضی مباس را از دولت اجاره کنی که دام تو بچرونی، گوسفند به تو علف بیابان خورده، باید زکات بدی. ولو چقدر پول اجاره دادی؟ اگر گوسفند تو علف یونجه زمین رفیق تو خورد و برای تو هم هیچ هزینه نداشت تو طول سال، این علف مملوک خورده، زکات نداره. برای تو مف افتاده، افتاده باشه، اونجا برای پول در اون هزینه داشته، داشته باشه. علت که منصوصه نیست. نگاه مرحوم شهید ثانی نگاه دومه. میگه ما علت و حکمت حکم رو نمیدونیم، علت حکم رو نمیدونیم. لذا باید بگیم که لا ما استعجره من الارض لترعافی ها، یعنی لا یتحقق الالف. الف که ضد صوم بود تحقق پیدا نمی کند در اون جایی که اراضی که اجاره کند اونها را. ما استعجره من الارض، میگیم اراضی که اجاره کند اونها را، لترعافی ها، تا بشرد اون انعام در اون اراضی. ما تا گفتیم این اراضی رو اراضی بگیرید که علفهای موجود در اون اراضی علفهای خودروست. گفتیم کسی از دولت اراضی مباس رو اجاره کنه برای دامش، این حیوان صائمه با زکات بده. او دفعه الی الظالم عن الکلع. یه وقت هست اراضی مباس را که تحت فرض بکنید ولایت حاکم شرعه اجاره میکنی، این وقت نه یه قلدری میگه این منطقه اراضی مباس، کوها و تپه‌های این منطقه قرقگاه منه، کسی حق نداره دامشو اینجا بیاره، اگر بیاره باید اول اینقدر پول به من بده. تو یه پولی به او بده که اجازه بده تو دامتو ببری اونجا بشرمی. نمیتونی اینا رو به حساب این بیاری که من پس گوسفندم دیگه معلوفه نیست، دیگه معلوفه است، پول خرج کردم پس دیگه زکات بر من نیست. او دفعه الی الظالم، دفع کند مال را به ظالمی، عن الکلع یعنی عوضن از علف، ولی علف بیابان. وفاقا لدروس. ببینید چون شبهه داره شهید ثانی برای خودش موافق دست و پا میکنه، میگه ما در حق تنها نیستیم، دروس هم شهید اول هم در دروس قائله. صفحه 59 دروس اجازه بدید ادامش بخشون، ادامش اون روی سکه همین مطلبه. ولا فرق بین وقوعه لعذرن و غیره، وقوعه وقوع الف یا وقوع صوم فرق نمی کنه، صوم بگید فرق نمی کند، حیوان صائمه بوده لعذرن یا لغیر عذرن، بالاخره حیوان از بیابان چریده یا از خانه خورده، چی شده اونجور شده مهم نیست، عذرن صائمه شد یا از ان اضطرارن صائمه شد یا ان اختیارن، ان اضطرارن معلوفه شد یا ان اختیارن، برف می اومد نمیتونستی حیوان تو ببری بیابون، ناچار شدی از علف خانه به او بدی، جو به او بدی یا نه با اختیاری کار کردی، اینا مهم نیست. و فی تحققی دقت بکنید، این وفی تحققی رو میگیم اون روی مطلبی است که فرمود لا مستعجره من الارض لتر آفیها، اون روی مطلب اونجاست، میگه اگر دام تو بردی در اراضی یونجزار زید، او اجازه داده دام تو در علف مملوک او را مثل یونجه بخوره و از تو هم هیچی نگرفته مجانی، برای تو مفت بوده، اینجا فهمت حق اینه که این گوستان معلوفه. البته ابتداش میگه ممکنه بگیم نه اینم مفت بوده برای تو، مثل حیوانی که از بیابان خورده باید زکات شو بدی، ولی بعد تقویت میکنه ما علت رو که نمیدونیم، اینی که میگم صائمه زکات دارد چون هزینه نداشته برای تو، معروفه زکات ندارد چون تو هزینه کردی بابتش، این چونه ها رو ما در میاریم تو روایات که نیومده، اگر نیامده اینا نهایت مظنه های ما حکمت باشه، علت حکم نیست، حکم دار و دار اینا بشه. نزا فرموده و فی تحققهی، در تحقق اون الف به الف یا به الف غیر المالک للانعام، الف بخونید مثلا غیر
مالک به الف مطلقه هیچ مالکش نمیشه یا نه
میگه، حالا میگه ادامش غیر المالک از ادامش میفهمیم که مراد یعنی مالک انعام نبوده ولی مالک علف بوده. علا وجه لا یستلزم و قرامت المالک، به جوری که مالک به خسارت نیفتاده، برای مالک مجانی بوده. وجهان دو احتماله، من انتفاع سوم، این وجه اینه که باید زکات بدی، وجه عدم وجوب زکات، این وجه عدم وجوب زکات. من انتفاع صوم، چرا؟ چون علفی رو خورد که ملک رفیقت بود، ملک تو البته نبود، تو هزینه نکرد، اما یونجهی بود که رفیقت کاشته بود، پس این معلوفه نیست، این صائمه نیست، میشه معلوفه. ول حکمت، این میشه وجه وجوب زکات، بگیم حکمت این که گوسفندی که از بیابان بچره زکاتش واجبه چیه؟ اینه که تو برات مفت افتاده، ارز مجانی بوده، هزینه نکردی، خب اینجا هم که هزینه نکردی پس بده. و اجمد هما از تحقق، تحقق الف زکات واجب نیست، اجمد اینه که این حیوان معلوفه است، زکات واجب نیست. چرا؟ این چرا رو توضیح گفتیم، گفتیم علت که منسوسه نیست که ما حرفا رو بزنیم. لتعلیق الحکم علی الاسم، قاعده رو توجه بکن. اگر حکم رفته رو عنوانی، هر کجا اون عنوان هست باید حکم بیاد. علت رو که نگفته که تو حکم رو دائر مدار علت کنی. اگر مجهول العلت، حکم دائر مدار عنوانه. وقتی علت را بگن حکم دائر مدار علت میشه. معلق شده از حکم بر عنوان، عنوان، عنوان صائمه، لا علی الحکمت. و این کانت مناسب هستن، اگر چین حکمت حکمت مناسبی، اما تو ادله نیومده. این تمام. و کذا یشترط فیها در این انعام ان لا تکون عوامل، یا کارکن نباشن. اگر باربری میکردن یا شخزنی میکردی با اون گاو، اونجاها زکات نیست. عوامل غرفن، به جوری غرفن بگنیم کار میکرد. ولو فی بعض الحوض، ممکنه مثلا تابستان رو برای تو این حیوان باربری میکرد، دیگه واجب نیست. و این کان از صائمه، اگر چه صائمه، چون اینا همه شرطه، صوم شرطه، ان لا تکون عوامله شرطه، حوض شرطه، اینا باید همه باشن تا وجود بیاد. و کان علی المصنف ان یذکره، ولی نگفته.
معیار اگر بعد هم غیر ممنوعی بذاریم اونها از هر دو بچه هم بلحاظ ترجمده غیر ممنوع هم بلحاظ زمین، یکی از اینها اختلاف اینجا
شده همه این مسئله رو همی برمون کسی خرار میده، چیزی نیزش خرار میده، همون معنی رو بیدی گفت منظر این غیر مملوک. خب این غیر مملوک رو دقت بکنید، عرف این مملوک رو، اینی که ما میگیم اگر این زمینی، زمینی خالیه، چند سال این خالیه ولی ملک زیده، یه علت اونجا سبز بشه، این ملک زیده، اینو شرع میگه، عرف که نمیگه. عرف میگه تو اگر از اون زمین رد میشه دو علف رو کندی، خب کندی دیگه، عیبی نداره. شرع که میگه این مال اویه، پس عرفن میشه علف غیر ممنوع. میگه بله
حضرت کرامت، من برای اشاره زدم احمدی، شکر کنم، عربو، حکیمت، عرض مندی، نه، افشار، ارائه، نفر، بلو، بردادی، شکر کنم.